تو برای از قرآن کریم خونده میشه منصوبه به وفات زینب کبری سلام الله علیها است که در حقیقت از جمله مسائلی که درباره حادثه کربلا و حادثه طف به قطعیت رسیده است اینه که واقعا اگر نبود زینب کبری سلام الله علیها این جهاد عظیم حضرت عبدالله سلام الله علیه به نتیجه نمی رسید. اون روزی که حضرت می خواستن از مدینه حرکت کنن، زینب کبری شرفیاب شد و عرض کرد که شنیدم شما برنامه خروج از مدینه رو دارید و مخفیانه هم دارید خارج میدید و اونطور که توی تاریخ اومده سوال کرد که تکلیف من چیه؟ گفته شده که حضرت فرمودن شما تکلیف دوده همسرته، عبدالله جعفر همسر زینب کبری است، از شخصیت های متمکن و متعهد و شناخته شده و در مدینه معروف هست، زندگی نسبتاً به اصطلاح امروزی ها مرفهی داره. خب این یک درس اولی که از سفر حادثه کربلاست که حضرت فرمودن تکلیف شما بوده همسرته. بلکه ایشون از عبدالله جعفر سوال کرد که اطلاع داری که برادرم تصمیم داره که از مدینه خارج بشه و مقدماتو به گونه این فراهم کرده که کسی متوجه نشه که گیر دستگاه به اصطلاح حاکمیت مدینه نیفته؟ عبدالله فرمود که زینب دختر علی، من هم مثل شما تابع تصمیمات و نظرات امام زمانمان هستیم و حسین ابن علی امام زمان ماست و هرچه او دست می گرفت هم شما و هم من هر دو موظفیم که به نظر او عمل کنیم. علال قاعده دیگه بعد از چنین اختیاری و چنین جوابی زینب کبری مشورت یا کسب تکلیف کردن و قرار شد که همراه حضرت باشند و طبعا چهار تا پسرهاشون هم همراه بودن. معروفه که رئیس قافله چون حضرتش سفارش کرده بودن که خروج ما از مدینه خروج مخفیانه است، میخوان دستگاه فرمانداری متوجه نشه چون قبلش مسبوقه به گفتگوی مفصل و تندی هایی توی خود فرمانداری پیش اومد. او خواستش هم بیراه بره و هم با شتاب حضرت فرمودن که ملاحظه زنها رو بکن، توی این قافله زنها هم هستند، باید هم ملایم‌تر بری و رعایت بکنی و بیراه هم نمیخواد بری، از همراه مستقیم برو. به هر حال از اول سفر تا پایان سفر و بعد از حادثه کربلا و شهادت حضرت عبدالله و سفر اسارت، قدم به قدم وقتی انسان حالات حضرت زینب کبری رو بررسی میکنه واقعا اگر ایشان نبود حادثه کربلا به نتیجه نمی رسید. ظرفیت تحمل یک زن این اندازه مصیبت که به چشم خودش شهادت بچه هاشو ببینه، شهادت برادرانشو ببینه و گفته شده که حتی همون شب هم نماز شبشون ترک نشد و اون شب نماز شب رو نشسته خوندن. بعد از اینکه بچه ها رو جمع آوری کردن و از اون پراکندگی نشسته خوندن و در طول سفر که مجددن از کربلا آمدن تا کوفه و از کوفه برگشتن طبق دستور تابوت به شام و باز از شام تا مدینه، در طول این سفر همونطور که حضرت عبدالله سلام الله علیه توصیه کرده بودن خواهران مواظب با شیطان صبرت رو نگیره و همه جا با مردانه با تحمل کرد و به خصوص در مجلس یزید، مجلس ابن زیاد در کوفه، مجلس یزید در شام و بین راه در حوادث مختلف تا برگشت. بعد دیگه سفر ایشان بعد از حادثه کربلا به دمشق یا به مصر خیلی روشن نیست. البته بیشتر گفته می شود به همون دمشق هست. به هر حال معمولا مقاطعی که خونده می شه از عظمت روحی حضرت زینب سلام الله علیها کمتر گفته میشه و بیشتر از مظلومیت ایشون صحبت میشه، ولی واقعا حتی جان امام زمان خودشون رو، یعنی جان حضرت سجاد رو ایشون حفاظت کرد. همون جمله معروفه در موقع حرکت از سرزمین کربلا که شهزت سجاد عرض می کند مالی عراق تجود به نفس که یا سلالت المازین باقی منده گذشتگان، مالی عراق تجود به نفس که یا سلالت المازین، یعنی هم امامت و بقایشونو در حالی که حضرت سجاد نمیتونستن پیادشن بسته شد بوده بودن به مرکب و بقیه پیاده شدن و عزاداری در حقیقت کنار جسدها عزاداری کردن و با چه وضعی اونها رو جدا کردن و همه جا به هر حال اون جمله معروف ایشون که ما رأیتو الا خیرا، یعنی هر جا جوابهای کوبندهی به طغات دادن و جمله آخر اون که در جواب در مجلس یزید ظاهرن یاد نزیاد من درست الان یادم نیست که فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله، یعنی پایان کار شماها همین هست که دیگه به کفر منتهی شده اید. واقعا حادثه کربلا در تاریخ که زنده کننده اسلام هست نقش زینب کبری سلام الله علیها کمتر از نقش ابو عبدالله علیه السلام نیست. اگر بیشتر نباشد. و این مهمان پریروز ما مالکی مذهب بود، میگفت که مسائل اتفاقی ما بیش از مسائل اختلافی ماست. قرآن و پیامبر اکرم و نماز و کعبه و حج و صوم و صلات، اینا مسائل اتفاقی ماست. مسائل اختلافی خیلی کم یه چیز مهمی نیست، و مسائل اختلافی در سایه اجتهاده. من چون دیده بودم که بعضی ها کار یزید رو با اجتهاد اصلاح میکنن، گفتم، سوال کردم ازش که واقعا اجتهاد این اندازه اطلاق داره که حادثه کف را هم و حادثه کربلا را هم میشود با اجتهاد اصلاح؟ جواب گفت که بگیم مثلا یزید اجتهاد کرده بود و در اجتهادش خطا کرده بود، اجتهاد در برابر نص یا اجتهاد در برابر عقل، یا اصولا اجتهاد در برابر اتفاق و اجماع، اجتهاد معنا نداره. به هر حال او همین مقداری جوابهایی میداد و خودم میبینه که حتی بعد از قرنها یک مسلمان استاد دانشگاه در یک کشور اسلامی در مذهب مالکی، واقعا وقتی به مسائل حیاتی اصلی فکری میرسن اینقدر سختشون پایینه که میگه اینا دیگه مسائل اجتهادیست. بعد که وقتی سوال شد ازش که اجتهاد اطلاق نداره تا این حد که بتونه به برابر نص و برابر عدل قطعیه کار برد داشته باشه، خب میمونن، اما دیگه این که حق رو دنبال کنن کم هست. و ما باید خدا رو شکر کنیم که در شرایطی قرار داریم که هم واقعا ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه و محبت خاندان اسمت و طهارت و ولایت خاندان اسمت و طهارت و بیشتر از همه در حدی معرفت خاندان اسمت و طهارت رو، زینب کبری رو بشناسیم، ابا عبدالله سلام الله علیه رو بشناسیم، در مقابلش هم بنی امیه و بنی عباس رو بشناسیم که شرایطی بودن. خب به هر حال به مناسبت وفات ایشون خواستم این دو سر جمله رو بگم که اگه بخوام واردی بحث بشم برد به خودم رو نمی کنم کنترل کنم. مرحوم محقق، بسم الله الرحمن الرحیم، مرحوم محقق در مسائلی که در آخر دیات اعضا گفتن تحت عنوان مسائلون چند تا مسئله رو مطرح کردن که 5-6 تاشو گفتیم، 4-5 تاشو گفتیم، دو تا مسئله دیگه دارن و بعد عنوان عوض میشه به عنوان دیه منافع. دیه اعضا، دیه نفس، دیه اعضا، دیه منافع. این مسائلون بین دیه پایان دیه اعضا و دیه منافع هست. مسئله پنجمشون اینه که اگر کسی جنایتی وارد کرد به شکم یک انسان به گونه این که قد احدث فی صوبه، حالا با خنجر بود، با چاقو بود، با شمشیر بود، با هرچه بود، ضربه‌ای به شکم طرف وارد کرد، شکمش دریده شد، که قد احدث فی نفسه، این حکمش چیه؟ به استناد یک قضاوتی که حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکنن و روایت هم مال سکونی هست گفتن که رجلون دا سربت نه رجلن، بعد اون شخص را آوردن خدمت حضرت امیر، حضرت فرمودن یدا سبت نهو، یعنی این قصاص در حقیقت. اتفاقا این روایت در باب قصاص اومده نه در باب دیات، در باب بیستم از ابواب قصاص این قضاوت یا این روایت وارد شده. منتها ذیل این روایت یک جمله ای داره که اون جمله داره که اویت تدی به سلس دیته، که به این مناسبت این مسئله پنجم رو مرحوم محقق اینجا نقل کردن که فیضاد دا سبت نرجلن من انسانه، حالا رجل و مرعه نداره فرق نمی کنه، یدا سبت نهو او یفتدی به سلس دیر. خب البته این در صورتی است که به مرگش منتهی نشه و معالجه بکنن خوب بشه و به مرگش منتهی نشه. طبیعه که اگر قتل و مرگش منتهی بشه خب قتل رو به داست بطنه این خشمش و خصاص نفس باشه. این یک مسئله که بحث زیادی نداره و ظاهرن مستندم همین روایته. البته روایت روایت زیاد ایشون مرمومه صاحبترهایی میفرمونن روایت ضعیفه علال قاعده، به خاطر همین سکونی هم هست که از دو سه بار ما بحث کردیم در باره سکونی و بیشترم به راوی عدو و مرگی هنش که نگاه میکنن روایتشو رد نمیکنن. در هر حال ولی روایت ضعیفه، اما فتوا بهش داده شده. مهم اینه که طبق قاعده هم هست، منتهاش یفتدی به سلس دیته ای این قاعده معینی نداره. اگر این روایت رو بهش ترجم بکنیم از مواردی می شود که مقرری وارد شده است و طبعا طبق مقرر باید عمل کنیم، ولی اگر می این روایت توجه نکنیم مقرر خاصی نیست و همون قصاص در حقیقت قرار داره. سند روایت هم سند روشنیه که ظاهرن ضعفش به خاطر همون سکونی هست. یا سند این هست: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. معمولا این سند رو رد نمی کنن و والا ضعیف می دونن به خاطر همین سکونی، یا چون علی بن ابراهیم پدر علی بن ابراهیم و نوفلی اینا معروف هستن. در هر حال متنم این هست که از حضرت صادق السلام قال رفع الی امیر المؤمنین علیه السلام رجلون دا سبتن رجلن حتی احدس فی سیابهی خفضا علیه ان یدا سبتن. حضرت فرمودن قصاص باید بشه دیگه، یدا دا سبتن رجلن یدا سبتن. با همین قید هم هست که فقضا علیه ان یدا سبتنه حتی یحدث فی ثیابه کما احدث او یغرم سلس الدیه. این او یغرم سلس الدیه در ذیل این روایت مستند این حکم میتونه باشه که اگر کسی به شکم کسی چیزی زد که میتونه این حالتی پیش بیاد، حالا دا سبت نهو معناش این نیست که حتما باید با یک خنجری باشه، با یک مثلا ساقویی باشه، با یک چیزی باشه. دریدن شکم طرف هست که به هر نحوی اگر شکم طرف رو به اصطلاح یوداسو، یعنی حالا با داست معمولا کلمه داست همون خنجر مخصوصیه که معمولا دارن. چون یه روایتی دیگه داره که بر حسب اتفاق اون روایت من نگاه میکردم، کسی در مقام دفن میتی بود، میت رو خوابانده بود، منتهاش این خنجر بغل کمرش بر حسب اتفاق گرفت به اصطلاح بدن اون میت و شکمش دریده شد. قصدی هم نداشت، نمیخواست این کارو بکنه. عقده همجور حواش بود به طور طبیعی این خنجری که معمولا عرب ها همیشه همراشون دارن، حالا داس هم از گفته بشه یا یوداس، و یعنی اگر با این وسیله چیز بکنن گفته میشود یوداس. اونجا تو اون روایت داره که حضرت فرمودن کفاره جمع باید بده. حالا من کاری به اون بحث ندارم، میخوام بگم که یوداس و بطنه یوداس و بطنه ظاهرش اینه که با همین خنجرهایی که همراهشون هستن، اما این اطلاق داره میگیره که با حسین میخواد باشه.
احتمالاً به معنای لگدمال کردن و فشار دادن هم میاد، مثلا با کفشش کسی رو لگدمال بکنه،
ولی بالاخره باید شکافته بشه.
نه، یعنی همون لگدمال کردن و فشار زیاد باعث دفع
که حتی یک سطحی اصیابه ای،
یعنی
مثلا
پارگی روده
به خواب میدهش و پا رو شکمش بذاره،
پارگی روده تو درون بدن اتفاق میفته،
فشار اومده،
فشار آوردن. حالا اتفاقا این هم میکرد جنایاتی است که معمولا انجام میدن. حالا من به مناسبت اون روایتی که از فرمودن کفاره داره، تصورم اینه که این داس بطنه غیر از اینه که راه رفتن و یه تعبیر دیگه داره تو روایات، یه عبارت دیگه داره که به اصطلاح پا روی کمنه داره یتاو اونجا دارد که یتا او شخصی را، یعنی زیر پا گذاشتن، اونجا وطا یتا او را به کار میبرن، یعنی راه رفتن روی بدن یک کسی، که حتی در اجتماعات گاهی این حادثه پیش میاد که یک کسی میخوره زمین و جمعیت زیاده و بعد بله یتا او هم ناس، یعنی مردم از روش راه میبرن یا براخره نمیتونن ببینن
به لحاظی که بعد در
حالا به هر حال اختصاص به به اصطلاح راه فشار آوردن نداره، اما از این که دریدگی باشه، فشار باشه، راه رفتن باشه، حتی یهد و سفی سیابهی، حالا یهد و سفی سیابهی بعد یه خود من مقعدهی و من بطنهی حیث دیگه نشون من نمیدن عبارت اطلاق داره دیگه، میگه رجل دا سبت نه رجل حتی عقد سفی سیابهی، یعنی وطعه بود داسته، یعنی وطعه داسته، من وطعه نیست،
من فشار دادن
برای فشار دادن
همون عربی جدید فشار بدید در روم یعنی دس ها الان زبان مقامه
که از دس استفاده
بکنه
بله حالا به هر حال فشار هم میگیره، یعنی وطعه راه رفت فشار دادن زیر پا گذاشتن، خلاصه میگیرتش و شکافتن هم میگیردش، چون میگم که اون روایت میگه که اون شخص داشت میت رو دفع میکرد، اتفاقا این خنجری که به بغلش بود میشه اون خنجر گرفته شد به کفن و دفع میشد، که بعد حضرت فرمودن کفاره داره، کفاره جمع. حالا به هر حال قدم متیقنش اینه که فشاری که یا اقدامی که موجب این بشه که حتی یهد و سفی سیابه بسیار او یغرم سلسدیه، اگر چنین کاری انجام داد سلسدیه رو باید بده. این مسئله پنجم ایشون هست. مسئله ششم اینه که اگر با انگشت نسبت به بکری این جنایت را انجام داد که بکارتش را از بین برد و حتی موجب شد که به مثانه او به اصطلاح مثانش هم آسیب دید، به حیث که لم تتملک بولها، این هم یه مسئله ششمیست که رغم میکنن که افتز بکرن به اصبعهی فخرق مثانتها فلا تملک بوله ها، یعنی جوری این جنایت بر او واقع شده که لا تملک بوله ها، حضرت فرمودن ففیه سلس و دیت ها و فی روایت دیت ها، تا چرا سلس دیتها و فی روایت دیتها بعد شرایه میگن و هیا اولا و بعد از سلس دیه و دیه مثل و مهر نسائه ها و چه ترجیح این دومی روایتی هست که در باب 22 باب 20 دیات الاعضا ذکر شده، حدیث دوم از باب 20 اعضا دیگه اون حدیث نکرده باره من نیاوردم، چون اونجا داره که کل دیه رو باید بده، مهر و مثلش هم باید بده، مهر و مثل نسائها. این اصطلاح رو قبلا هم دو سه جا داشتیم که مهر و مثل نسائها یعنی زنایی که همتراز او هستند، در قبیله او هستند یا همسن او هستند، مهر و مثلش هر سهر همون مقدار باید داده بشه، یعنی متعارف مهر چقدره. فلو افتز بکرن به اصبعهی فخرق مسانتها به گونه ای که فلا تملک بوله ها فعلیه سلس دیته ها و فی روایت دیته ها و یا اولا. ما هم به نظر اون میاد که قاعده کلی که از اون روایات باب اول به دست اومد در این دور موارد باید گفت دیته ها، یعنی ای جنایتی در به طرف وارد کرده است که در حقیقت اون عضو رو کاملا ناقص کرده، مسانش رو ناقص کرده، اینجا باید اون دیته ها مقدم باشه که خوشبختانه تو اون روایت باب 22 از دیات الاعضا در دیات هم داره دیه و هم داره که و مثل و مهر نسائها، یعنی باید مهر و مثلشان هم بده، هم دیه کامل، یک دیه کامل و مهر و مثلش را. ما به نظرمون این روایت اولاست و عمل به اون با قواعدی که قبلا گفتیم بیشتر تطبیق میکنه تا سلس و دیت ها.
برای سلس دو تا روایت اینجا آموزه، دو تا روایت هست، یکی مال ظریفه، یکی مال معاویه بن عمار. خب
ظریف که ظریف بن بله تو روایت ظریف خیلی مطالب داره که از جمله اکثرا میگفتن که بالاخره اگر عمل شده باشه بهش و مشهور رو عمل کرده باشن میگن اون ضعف رو جبران میکنه، اگر نه نه. سلس دیه روایت عبدالله بن حزا،
معاویه بن عمار هم سلس دیه
ولی این روایت که دیگه میگه هم دیه و هم مهر المثل مال عبدالله بن حزا هست و بهش هم عمل شده و سرسندش هم خوبه. من نگاهم کردم مثلا دیگه دوباره من متنای آوردم. خیلی خوب، این بحث هم بحث زیادی، قا علل قاعده حکم همینه، چون با افضایی که نقیصه در طرف ایجاد کرده اون قاعدهی که در اول باب اول گفتیم که حالا یک عضو واحد اگر در بدن باشه تمام و دیه است، چنانچه اگر دو عضو با همم باشه اسنان باشه تمام و دیه است و فی احد احمان و دیه است، اون قاعده شاملش میشه. این مسائل ایشون تمام میشه دیگه، همین 6 تا مسئله بکنم. بحث فصل بعدشون منافع دیات
مسانه هم دیه
منافع
هست، بله مسانه هم دیه در نظر گرفته بود یا نه؟
بله دیگه، اصلا علت دیمان مسانه هست،
حالا
اون مهر و مثل ها به خاطر بکارتشه، اگر بکارت طرف رو با انگشت بکارتش از بین برد باید نهیش بده، این جایی شدیدی چنانچه اگر با زنا هم کار کرده باشه باید به اصطلاح محرش رو بده، محرم مثل نسائها ها، یعنی این زن و امثال این زن در این سن در این شرایط مقدار محرشه، محرم مثلش رو باید بپردازه. این در پرداخت محرم مثلش تغییر نیست. مسئله اینجا که دیه باید داده بشه که آیا بگیم سلس و دیه یا تمام و دیه، که محقق میگن تمام و دیه اولاست به خاطر مسانشه، که مسانش رو فخرق مسانتها لا حتی لا تملک بولها، مسانش رو از بین برده در حدی که لا تملک بولها، اینجا قطعا باید یک دیه کامل بپردازه. اولا اینه که بگیم یک دیه کامل علل قاعده دارم، علل قاعده و این روایت هم تأیید میکنم مسئله را.
خود این که با انگوش این کار رو انجام داده جهت این خودش
جنایت، البته یه فرق میکنه با انگوش انجام داده جنایت زنا، حکم زنا رو نداره، ولی حکم معلول مثلش باید بده نشان بده.
علاوه بر اینا مجازات چیزی نداره،
محروم مثلش باید بده و اگر خرقه ها زنا نکرده.
از زنا که نیست.
نه زنا نکرده،
ولی ما میگیم که چون این با انگوش این کار اومده،
اگر به کارتشو با انگوش دائل کرده، نقیصه در روی ایجاد کرده، باید باید محروم مثل به کارتشو
با این تعذیرات چیدی برش؟
تعذیر دیگه حکومته، اون دیگه مسئله حکومته، دیه معینی نداره. این دو سه جا مطرح شده تو رساله های متعارف هم مطرح این مسئله که اگر با انگوش این کار رو کرد بکارتش زائل کرد، اصولا ازاله بکارت خودش یک جنایتی است که مجازاتش ادای محروم مثله
تعذیر رو.
حالا خود اون چیز دیگه اون تعذیر رو ایناش بحث جدایی است. عنوان بعدی المقصد الثانی فل جنایت علی المنافع، یعنی اگر جنایتی وارد بشه که نقیصه ای در ظاهر بدن طرف پیدا نمیشه ولی منفعتی از طرف از بین میره. اولین مسئله که مثال دادن اینه که اگر کسی زد تو سر کسی، حالا به عمود او به ید او به حشه، و بعد موجب شد که عقلش رو دست داد و در حقیقت دیگه لا یدرک لا یدرک ما یقال و ما یقول و ما یقال و فیه، و در روایت هم داره یا لا یدرک یا لا یدرک اوقات الصلات، بالاخره این شخص جن یا مجنون شد، یا نه مجنون نشده، دیوانه بهش نمیشه بگی، نقص عقل پیدا کرده. خب دو صورت ممکنه، یه صورت اینه که عقلش از بین بره، یه صورت اینه که نقص عقل پیدا بکنه، عقلش ناقص بشه. در صورتی که نقص عقل باشه یک دیه کامله باید بده، فرمودن که وفیه عدیه الاول العقل در منافع و هو سبعه و الاول العقل و فیه دیه. اما اگر که نه دیوانه نشده که به کلی عقلش از بین رفته باشه، بلکه نقصی در عقلش پیدا شده و عقلش ضعیف شده، اینجا آیا باید دیه کامل داد یا بخشی از دیه رو باید داد؟ اینجا فرمودن که چون مقدر خاصی در روایات نیامده، به نظر حاکم هست و حاکم باید معین بکنه که چه مقدار هست. بعد بحث شده که اصلا چه مقدار عقل طرف ناقص شده و چه مقدار عقلش باقی هست، کار خیلی سختیه، راحتی نمیشه فهمید که چقدر عقلش ناقصه. حالا در اعضا مثلا دستش یا پاش یا بدنش یه قسمتیش میگفتن به حساب سقف اون عضو، اما عقل به تعبیر ایشون چون محل معینی نداره. حالا واقعا باید گفت عقل محل معینی نداره یا نداره، داره یا نداره بعد اشاره میکنم، ولی الان ایشون میگن که عقل که محل معینی نداره، ضربه زده است تو سر طرف و موجب شده که عقلش از بین رفته کلن و بعضن. در کلن اگر از بین رفته باشه باید یک دیه کامل بده، بعضن اگر رفته باشه اونجا گفتن چون مقدر معینی نیست یا محل عقل معین نیست، عرش بین شخص سالم رو یا شخصی که این مقدار نقیصه پیدا کرده بده. در مساله شهید فرمودن که یا نقل کردن که بعد گفتن میشه تشخیص داد که که مقدار نقص عقل چقدره. از طریق زمان میشه تشخیص داد. بعد مثال زدن گفتن که فلو جن فی یومن و افاق فی یومن، یا جن فی یومن و افاق فی یومن و ها کذا، جن فی یومن افاق فی ثلاثه ایام، یعنی حالتی پیدا کرده که یک روز هوشیار کامله، یک روز هم لایدرک ما یقول و ما یقال و فیش، و یا لایدرک تشخیص اوقات صلات. تشخیص اوقات صلات تو روایت وارد شده، ولی حالا به هر حال عرفن برای اینکه بفهمیم هم اوقات صلات و هم ما یقول و ما یقال و فیش تو مضامین روایات هم آمده. به هر حال اگر این کسی رو ما بخوایم بفهمیم عقلش نارسه، میگیم نامنظم حرف میزنه، متوجه نیست چی میگه، به جا حرف نمیزنه، یا حرفی که میزنه نامنظمه، استدلال درستی نمیتونه مثلا داشته باشه. این معلومه که عقلش آسیب دیده و درکش هوشیاریش آسیب دیده. گفتن که از طریق زمان میشه تشخیص داد. اگر یک روز افاقه و یک روز جنه، نصف عقلش از بین رفته. اگر یک روز افاقه دو مثلا یک روز جنه و دو روز افاقه، یک سلسه عقلش از بین رفته و ها کذا. خب این مقیاس رو ایراد گرفتن، گفتن این مقیاس اصلا هیچ مقیاس درست نمیتونه باشه. چرا زمان نمیتونه مقیاس باشه؟ حداقل مقیاس جامعی که همه مواردش شک و شبهه رو بتونه معین بکنه نمیتونه باشه. ممکنه یک کسی هست که عقلش از دست نداده، زندگیشو میتونه اداره کنه، ولی حالت بلد به دست براش پیدا شده، یعنی نقصی درش پیدا شده و عقل کاملش رو هم از دست نداده، یک حالت به اصطلاح بلهی درش پیدا شده که نمیشه بهش گفت دیوانه، نمیشه اموالشو در اختیارش گذاشت که یفعل ما یرید و یحکم ما یشاء، بخره بفروشه. معلومه که در معاملاتش، در داد و ستدش، در به اصطلاح رفت آمدش متعارف نیست، یک حالت همون حالا معمولا هم بلد ازش تعبیر میکنن، یا ایشون تعبیر میکنن که اگر در تمام ایام ناقصه و عقل کاملش هم از دست نداده، یعنی خیلی کارای متعارف معقوله، اما خیلی کاراش هم کارای مثل آدم های عقل کامل نیست. خب اینو باید گفت در اثر این ضربه عقلش از دست داده، باید گفتیم کلن عقلش از دست داده، باید گفت بخشی از عقلش از دست داده. از کجا میشه تشخیص داد؟ یه آدمی که در تمام، اگر شما دارید میگید با زمان میشه تشخیص داد که افاق یومن و مثلا تعقل یومن، خیلی خوب بگید که نصفشه، افاق یومن و تعقل یومان سلسشه و ها کذا. حالا اگر کسی لا یدرک ما یقول و ما یقال فیه و لا یتشخص و لا یشخص اوقات الصلات، لا یشخص ما یقول و ما یقال فیه فی کل الایام، ولی دیوانم نمیشه بهش گفت، خودش اداره میکنه، و گاهی این حالت پیش میاد. اینجا شما میفرمایید که با زمان میشه تشخیص داد چه مقداری از عقلش از بین رفته است. بنابراین این مقیاس درستی نیست. پس حتی لو افاق یومن و جن یومن نمیشه گفت نصف عقلش از دست داده. زمان نمیتونه ملاک واقعا
بزنه. اونو الان که تستای موش هست،
اگر کسی یه روز کاملا میفهمه چی کار میکنه، یه روز نمیفهمه چی کار بکنه، شما میگید نصف عقلش از دست داده. خب آخه عقل که جای معینی نداره، روز که ملاک عقل نیست. ها حالا همین که بنابراین مبنا که اعضای معینی نداره، یعنی قدرت تشخیص تعقل جای معینی نداره. حالا امروزی ها که به اصطلاح با کارهایی که کردن روی مغز کار کردن و در حقیقت بخشی از قسمت‌های مغز رو برای قوای مختلف بدن انسان معین کردن که اگر این قسمت آسیب ببینه حافظش رو از دست میده، این قسمت رو از آسیب ببینه هوشش رو از دست میده، این قسمت آسیب ببینه حتی نطقش رو از دست میده و در حقیقت رابطه اکثر اعمال انسان با مغز انسانه و مغز انسان رو در سابق این بردی که امروز خود قدرت تشخیص درش هست به طور دقیق نقاط مشخصی از مغز رو معین میکنن و میگن اگر شما حتی اگر بخواهید چیزی رو آسیب برسونید یک آدم سالمی رو اگر با وسیله‌ای در مغزش فرو کردید و این نقطه معین از مغز رو آسیب برسونید حافظش از دست میده، کلن دیگه نمیتونه چیز بکنه. الان آدم هایی که قول امروزی ها آلزایمر میگیرن، خب این شخصی که آلزایمر میگیرن بهش میگن دیوانه؟ نه، هیچ کس نمیگه دیوانه، دیوانه نیست. این همه چی یادش میره، حتی یادش میره که اینجا اتاق خوابشه و اینجا محل کارشه، یادش میره. یا مثلا دیروز کجا بوده و امروز کجا هست یادش میره و فقط حافظش از دست داده، اما بقیه کارهاش کارهای مربوطه. دیوانه نمیشه بهش گفت. مرکز به اصطلاح پیدایش بیماری آلزایمر رو در مغز مشخص کردن و مشخص میکنن و مرکز هوش رو مشخص میکنن. در گذشته چون این مقدار پیشرفت رابطه مغز با اعمال بدن انسان درست، نفس یک چیز دیگه است، عقل با نفس دوتا، قد یقال و عقل به نفس، بحث خاصیه که من اول جایی که دیدم توی عرض کنم که کتاب معروفی هست 789 جلد مال مرحوم نراقی که شرح به اصطلاح مال یکی از کتب اهل سنت معروفه، اسم متاسفانه یادم رفته،
محجت البعیزا
که شرح محجت البعیزا مال مرحوم نراقیه،
شرح
کتاب غزالی. کتاب غزالی کتاب اهل سنته، اونجا یه فصلی داره، من هم در کتاب غزالی دارم در محجه کتاب رباعیه، بسیار کتاب خوبیه، فوق العاده کتاب خوبیه. رضوان الله علیه مرحوم نراقی در باب اخبار واقعا بله حالا به هر حال محجت البعیزا بله. حالا من این بحث رو من اونجا دیدم که او میگه که قد یقال به نفس العقل، قد یقال الروح، قد یقال النفس و اسامی مختلفی گفته می شود، اون همونیست که جای معینی ندارد و در حقیقت همونیست که قرآن کریم تعبیر می کند ثم انشأناه خلقا آخر، و این انشأناه خلقا آخر دیگه در محل معینی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید نفس انسان تو دستشه، تو پاشه، تو مغزشه، تو چشمشه، تو روحشه، نه جا نداره.
همین
اساسه. در بدنش نه، در بدنش هم نیست. شما میتونید بگید در بدنش و بعد از بدنش در میارن، یعنی مثل ظرف مظروفه، یعنی بدن آدم در برابر روح آدم در برابر انسان و خلقان و خلق آخر اصلا ماهیتش غیر از ماهیت علقه و مزقه و استخوان و گوشت و پوست هست و انسان و خلقان آخر. و وقت ایشون میگه که روایات زیادی هم نقل میکنه که قد یقال به همین خلقن آخر العقل، قد یقال النفس، قد یقال الروح، و اسامی رو بذارید کنار، اونی که حیات انسان به او هست و و قوای متعددی انسان به او بستگی داره، او غیر از جسمه، غیر مادی اصولا نیست، ماهیتا مادی نیست. اونه که تعلق داره به بدن و با تا به اصطلاح ارتباط داره با بدن و تا تعلق داره با بدن انسان زنده است. تعلق رو که ازش بگیرید انسان مرده است. و باز اگر اون آیه یادم میاد خیلی خوبه، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت فیرسل الاخرى الی اجل مسمى. این مثل آیه است دیگه، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی در حال خواب هم نفس انسان در دست خدا یه و توفاه الله، الله یا توفاه خدا میگیره، توفی یعنی در اختیار گرفتن و در دست گرفتن، وفات هم که میگیم وفات یعنی در حقیقت مرگ طرف بوده. حالا این بحث رو در جای خودش اگر توفیقی پیدا شد ممکنه بعدها عرض کنم. میخوام اینو بگم که نفس و عقل و روح و این اسامی گاهی با هم اشتباه میشه و عقل عبارت است از قدرت شاعره که مثل قدرت واهمه است، مثل قدرت فرض کنم که چهار بسیار قوهی که باز مرحوم فیض بجرد کردن، قوه عاقله و قوه واهمه. قوه عاقله گفت نمی شود برابر تحقیقات امروزی که با مغز ارتباط مستقیم داره، چنانچه حافظه با مغز ارتباط مستقیم داره، ناطقه با مغز ارتباط مستقیم داره. بنابراین این که در عبارات ایشون آمده است که چون عقل محل معینی نداره، از این جهت نمیشه معین کرد، با زمان معین کرد یا با چیزی دیگه. شاید بشه با وسایل امروزی گفت که واقعا چه مقدار قوه عاقلش آسیب دیده. حالا بقیه بحث انشاءالله در جلسه بعد که تو روایت سوال میکنه که با کسی نشسته بودن توی خیمه، خلاصه اون عمود خیمه رو برداشت در تو سر طرف، هم سرش شکست و هم عقلش آسیب دید، که اینجا دو تا دیه داره، هم دیه شجره است داره و هم دیه عقل، که انشاءالله در بحث بعدی و در جلسه بعد.